أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. التواتر. بله هاشو. بله استقرایی روش اضافه کردم. نه بقیه قبول ندارم قطع آور بودن قیاس استقرا را، استقرا رو جزء یقین آورها قبول ندارن، زناور میدارن. دقت میکنید چی میگم؟ خیلی خوب. نه کاری نداریم، من میخوام عرض بکنم یعنی اینجا بحث منطقه. در منطق ارسطویی آن چیزی که قطع و یقین میاره برهان قیاسی از مثلاتون که اقترانی هست و بس که مثلا چالا اقترانی غیر اقترانی بلاخره برهان قیاسی است، او ارزشمنده و اینم تأکید میشود. اما آقای سعدی میخوان استقراء رو هم زورشپونی بهش اضافه کنن، بگن اینم هست، اینم هست، همینه، و بعد از طریق استقراء اون رو حل بکنن. شاید شما بگید آقا عملا دیگران هم که اسمشو نمی آوردن خودشو می آوردن، خیلی خوب. اگر این باشد که مرحبا به ناصر آقای صدر، این خیلی چیز مهم نیستش. دیگران هم مثلا یا اسمشو نمی آوردن، اما عملا اجماع و بفرمایید تواتر اینها رو به نوعی از طریق استقراء حل میکردن. بر مواصل هم همین رو میخواد بگه، چیز اضافه بری نمیگه، میخواد بگه تواتر امثال نه از طریق استقراء حل میشه، همین، هیچ چیز دیگه نمیخواد بگه. این که قیاس نیست که آجان، این یه قضیه ایست که شما ادعا میکنه، یه قضیه ادعاییست. اینا کی ثابت کرده؟ کیش که ثابت ثابت بشه خود این، دقت میکنید.
اگر یک موردی که مجموعی از قضایی در موردش باشد
این ادعاه، این ادعاه اول کلامه، دقت من چه عرض میکنم. خیلی خوب، تمام شد دیگه. نه این پایه استقرای، این استقرای ما اگر استقرا رو به عنوان یکی از یقین آورها پذیرفتیم، این قضیه‌ای که شما ادعا کردید اثبات میشه. اما اگر نپذیرفتیم این قضیه اثبات نمیشه و این یقینی حاصل نمیشه، ولی از اول کلام همینجا هستش. حالا بخونیم خود عبارات رو. تواتر
استقرار منطقی همون قیاس اصولی میشه؟
نه چه ربطی داره؟ قیاسی که ما در اصول میگیم باطل است و کار ابو حنیفه است، تمثیل منطقی، بعد استقرار ربط نداره. خب مثلا خبر متواتر از مقدمات و ابزار اثبات وجدانی دلیل شرعی هستش و ما قطع و یقین برامون حاصل میشه. ایشون میگن اگر شما به منطق ارسطویی مراجعه بکنید، تواتر رو به عنوان یکی از قضایای ششگانه ضروری ذکر میکنه، یکی از قضایای ضروریه. اینطور هم تعریف میکند، میگد اخبار جماعت بسیاری که تواتر و توطئه اونها بر کذب ممتنع باشد. این تعداد آدم همه با همدیگر همدست و همداستان شده باشن که یه دروغی رو بیان بگن، این نمیشه. البته نسبت به اخبار مختلف متفاوت است، نسبت به شرایط مختلف متفاوت است، اما در حالت عادی یه خبر معمولی است، مثلا یه عده این همه آدم بیان با اغراض مختلف، با اهداف مختلف هستن، اینا بیان همه با هم توطئه کرده باشن، این نمیشود. میگم اصلا زمان تا زمان هم فرق میکنه. الان یه وقت است که با شما با اثر فضای مجازی میتوانید صدها هزار نفر رو، بلکه چند میلیون رو با هم دیگه هماهنگ کنید، همه در یک راست تا یه دروغی رو بگن و پافشاری هم روش بکنن. دقیقاً من چه عرض میکنم؟ میخوام بگم زمان تا زمان متفاوت هستش. اما اخبار عن حسن اگر باشه، چون تواتر اخبار عن حسنه، یعنی این ادعا دادن بگن همه ما دیدیم این صحنه رو، همه ما مشاهده کردیم این صحنه رو، این نمیشه. ولی یه روزنامه میگه آقا فلان جا فلان اتفاق افتاد، خب این خبر واحده، چون یه خبرنگاری داشته نقل کرده، حتی گاهی خبرنگاری هم حضور نداشته. بنده خیلی سال پیش نوجوان بودم، مثلا بودن 14 15 ساله بودم، این حدودا در تهران تو این روزنامه ها کار میکردم، همزمانی که با دبیرستان مشغول تحصیل بودم تو روزنامه هم کار میکردم، چند تا از روزنامه ها مشغول فعالیت بودم و تو هیئت تحریریه شون نقش داشتم و صاحب صفحه بودم، صاحب ارمزه ستون بودم، روزنامه معروف، یعنی اون زمان روزنامه ایران مثلا بودش، روزنامه جمهوری اسلامی، اطلاعات، روزنامه کیهان، تو این روزنامه مختلف از جناح‌های مختلفم، چون ما کارامون کار قرآنی بود به همه جناح‌ها می‌خوردن، خیلی مشکل جناحی نداشتیم. عرضم خدمتتون که و صفحه قرآن تأسیس کردیم تو بعضی از این روزنامه‌ها یا ستون قرآن تأسیس کردیم، اون وقت می‌نوشتیم. 15 سالم بود که تو این روزنامه کار می‌کردم. وقتی چون تو هیئت تحریریه بودم، اونجا ما میز داشتیم برای خودمون و میشستیم اونها حضور داشتیم، اصلا خاطرتون که لذا خیلی مطالب به گوشمون میخورد، مثلا سرویس سیاسی چی بحث میکرد، سرویس اجتماعی چی بحث میکرد. خاطرم هست مثلا اون زمان روزنامه ایران بودیم، عرض کنم خاطرتون که توی همونجا هیئت تحریریه یه رئیس سرویس سیاسی مثلا به یکی از بچه‌هاشون گفتش که یه خبر یه چیزی مثلا گزارشی خبری چیزی کار کن و بعد این تحلیل روش بذار. گفت در مورد چی؟ گفت میگن فلانی رفته فلان شهر این مطلب رو گفته، ولی قطعی نیست، نمیدونیم چیه، تو هم مبهم بنویس. بنویس بله بعضی که میرن مثلا به این شهرها این مطالب رو میگن، اینا مثلا چنین چنان فلان از حرفا، بعد هم این تحلیل رو بنویس. و همین متن مفصلی نوشت در مورد خبری که اساساً هیچ نوع صدقش حتی برای خودشون هم محرز نبود. دقیقاً من چه می‌گم، برای یه خبر مفصلی نوشت و تحلیل هم برای حتی تحلیل برای زد، تحلیل هم برای زد و از این حرفا، فقط اسم اون شخص رو ننوشت که برای اینکه مثلا چیز نباشد که بعدن یقش بینن که اصلا نبوده اونجا، اصلا بنده خودش از دیگه‌ای بوده و این حرف اون نزده، فقط اسمش رو ننوشت. اما دیگه بقیه ما به جرا کل خبر رو در فلان شهر سخنرانی شده، این مطالب گفته شده، اینا که حرف رو میدادن چنین چنان هم فلان هم نوزی تحلیل مفصلی هم مثلا بحثا که مطرح بودش. عرضم خواهدتون که منظور میخوام به شما بگم که این روزنامه ایران خب اون زمان تازه راه افتاده بود دیگه، زمان دولت سازندگی بودش، دولت بعد از جنگ، تازه روزنامه ایران راه افتاده بود، روزنامه بود برای در حقیقت دفاع از دولت و خب یه محلی شده برای اجتماع خیلی از این آقایونی که بعدها ما اینا رو جزء دیگر اندیش ها و جزء زنجیری ها و امثال دارک شناختیم. اون وقت ما نمیدونستیم که ما با اینا همکاری داشتیم میکنیم، یعنی تو یک ساختمون، تو یک طبقه، یادم نیست طبقه چندمش بود که هیئت تحریریه، همه دور هم میشستیم، اصلا میز میز بود برای قسمت‌های مختلف، ما میز فرهنگی بودیم و قسمت حالا صفحه قرآنش که بنده دستم بودش. به هر تقدیر میخوام بگم اینو بخش مختلف، اینا بعدا بود اوه چه اجدهاهای عذاب در آمدن، چه هیولاهای عذاب در آمدن، اون موقع آدمای خیلی اینقدر معروف و شناخته شده نبودن البته، ولی منظور میخوام بگم اینا مبناشون اینطوری بود، ما اینا رو از نزدیک مشاهده کرده بودیم، لمسی بود، چیزی بود که حالا برای ما کسی تعریف بکنه، مبناش اینطوری بود اصلا، نه چیزی فلان ته تهش. حالا اگر واقعا هم یه خبرنگار رفته باشه اونجا میشه یه نفر، اما اگر یه ماجرایی رو عده زیادی بگن، بگن بله ما در فلان جا بودیم، فلانی سخنرانی کرد اینو گفت، نفر اول، نفر دوم، نفر سوم، نفر چهارم، و این تعداد آدم میگه آقا اینا همه توطئه کردن بر کذب، همه توطئه کردن بر دروغ، گاهی آدم میشه همه ممکنه است اشتباه بفهم یا لاقل بخشی زیاد اشتباه اینا بر خود ما رخ داده. ما یه وقتی اصول الفقه مرحوم مظفر تدریس میکردیم و عرض و محضر مبارکتون که این بحث مندوحه من سر کلاس یه قصه ای تعریف کردم، گفتم آره یه طلبه ای ازش پرسن که آقا مندوحه چیه؟ گفت زیر شلواری. خب جا خوردیم و یعنی چه مندوحه زیر شلوارش ربط، آقا چرا بی خود میزنی؟ این طلبه فکر کرد معنای لغوی مندوحه زیر شلواری اصلا. حالا چرا؟ برای اینکه استاد اینها وقتی میخواست مندوه رو به اینا درس بده گفته بوده مثال، مثلا شما شلوار روی که پاته این نجس شده بخوای نماز بخونی، خب این شلوار رو در میاری با زیر شلوار نماز میخونی، مندوهه یعنی جایگزین، یعنی راه فرار، یعنی طریق دیگری که جلو گه. خب این فکر کردم معنای لغوی مندوه زیر شلواریه، مثلا عربا میخوان بگن زیر شلوار بادکو، میگن مندوه مثلا بپوشن مثلا که یعنی این. حالا ما اینو گفتیم بالاخره خوب تعجب کردیم که مندوحه معناش چیه. بعد امتحان گرفتیم، امتحان پایان ترم، شاید بیش از نیمی از اینها تو امتحان مندوحه نشون زیر شلواری. یعنی ما سر کلاس گفتیم بابا یه طلبه بی سوادی بود چنین تصوری کرده بود، کلی هم خندیده بودیم، کلی هم صحبت تعریف، حالا رفقام که حواشی هم زده بودن موقع زیر شلواری و امثال ذالک، کلی صحبت تمام اون مسئله بیا اشرف تو همین کلمه زیر شلواری اشمون که حتی بعضی جواب درست هم نوشته بودن آخرش داخل پرانتز زیر شلواری اینا میاد اضافه کرده بودن که فکر مثلا نکن من نمره بهش ندم مثلا یه زیر شلواری هم اضافه کرده بود که نمره رو بگیره. حالا به هر حال گاهی انسان اشتباه متوجه میشه، لکه تو همون کلاس هم بالاخره شاید تا نیمی از بچه‌های همین اشتباهی کرده، ولی خب نیم دیگه تا آخر خدا شکر دیگه اسم از زیر شلواری و لباس زیر و امثال ذلک نیورده بودن دیگه، حالا بخوایم مثلا تو لباس فروشی حضور پیدا کنه. به هر تقدیر مراد این استش که ما میگیم آقا این تعداد آدم همگی مثلا اشتباه دارن میکنن یا نه، حالا اشتباهی طرف همگی دارن دروغ میگن با هم توطئه کردن مثلا، این عادتا ممکن نیست عرض می‌کنم مگر به شکل غیر طبیعی. تو شرایط غیر طبیعی هم باز عدد بالا میره، عدد بالا میره، میگه آقا بله اینا یه گروه منسجمی هستن، حزبی ان، گروهی ان، ممکنه با هم دیگه هماهنگ شده باشن، خیلی خوب اینا با هم دیگه هماهنگن، اما کسای دیگه‌ای هستن که از حزب اینا نیستن، از گروه دیگه اینا نیستن، از جناح اینها نیستن، در این حال اینا هم دارن همین حرفو میزنن. پس این نشان میدهد که البته در صورتی که اخبار عن حسن باشه میگن همه موجه حضور داشتیم، این آقا این حرفو زد، این برخوردو کرد، این رفتارو از خودش بروز داد. میفرمان که اخبار یه تعداد زیادی که ممکن نیست توطئه همه اونها برای اینکه کذب و دروغ رو بخوان مطرح بکنن. برای وایسد میگن اینجا در حقیقت ما یه صغرایی داریم، یه کبرایی داریم. صغرای ما این است که تعداد بسیاری از مخبرین دور هم دیگه جمع میشن. ما تعداد زیادی مخبر دور هم جمع میشن، نه که واقعا خودش دور هم جمع میشن، یعنی خبر بیارن. تعداد زیاد مخبر وجود داشته باشد. خوب توجه کنید یکی از نقاط ضعف منطق ارسطوی همینه که میگه تعداد زیادی، چند نفر معلوم نیست، حد این تعداد مشخص نیست، در منطق ارسطوی پاسخی برای این داده نشده، تعداد زیادی چند نفرش مشخص نیست. دقیقاً فهمید چه عرض می‌کنم؟ خیلی پس تعداد زیادی مخبر داشته باشیم، این صغرا. کبرا چیز؟ کبرا این که این تعداد مخبر وقتی وجود داشت محال است که اینا همه توطئه بر دروغگویی کرده باشن، به توطئه کردن دروغ بگن ها، این همچین بیان. آقای صدر میگن این قضایای متواتره، متواترات، اینها از قضایای ضروری دانسته شدن. نظیر این ما قضایای تجربیه هم داریم، تجربیه به تعبیرشون، قضایای تجربی، اونم از ضروریات دانسته شدن. ایشون میگه در اونجا هم ما چیزی شبیه به این داریم، اونجا هم یه صغرا کبرایی میتونیم درست بکنیم. صغرای ما چیز؟ صغرای ما نست که یک حادثه‌ای به حادثه دیگری قرین شده است، مقترن شده در دفعات بسیار. اونجا مخبرین بسیار داشتیم، خبر دهندگان فراوان داشتیم، اینجا اقتران فراوان داریم میان حادثه اولا و حادثه ثانیه. میگه آقا من تجربه کردم هر دفعه خواستم از این مسیر برم، از منظرتون که این چنین اتفاقی رخ داده، چنین حادثه‌ای رخ داده، میگه پس این مسیر داره چنین ویژگی هست، اینجا حالا یه ایراد فنی داره، چنین اتفاق بر انسان رخ میده مثلا. خیلی خوب این یک بار، دو بار، سه بار، چهار بار، ده بار، صد بار هی تکرار شده، پس ما تعداد زیادی اقتران داریم که یک حادثه با حادثه دیگر قرین و همزمان شدند، این صغرا. کبرا چیز؟ کبرا این قاعده فلسفی است که من پای تابلو نمیشم که الاتفاق لا یکون دائمیا ولا اکثریا، اتفاق و صدفه نمیتواند همواره و همیشه تکرار بشه، یا لااقل اکثرا نمیتونه تکرار بشه. حالا بعضی این لا سلام علیکم لا اکثریا رو ننوشتن، نگفتن، بعضی حالا اینم اضافه کردن، بر تقدیر مرحوم آیستادم این اکثریاشو اضافه نمیکنه، میگه الاتفاق لا یکون دائمی، یا اینم کبرا باشد. آقا مگه میشه تصادف یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار؟ این من توی فیلم رو ساخته میگم ولفج یه دونه، دو تا، سه تا، این همه ولفج که ما نمیشه که اینقدر شاید ولفج داده شو. حالا تصادف یک مرتبه، دو مرتبه، سه مرتبه، آخه اینکه نمیشه که صد مرتبه صدفه باشد، دقت بکنید چی میگم. لذا بگیم الاتفاقو، یعنی اتفاق همون صدفه، صدفه و اتفاق لا یکون و دائمی، یعنی این نمیتونه همواره وجود داشته باشه. مرحوم آقای صدر میگن ما اگر توجه بکنیم میبینیم در حقیقت کبرایی که در این دو مطرح شده، هم در قضیه متواتره و هم در قضیه تجربیه، هر دوی این کبراها به نوعی به همدیگه شباهت دارند. در قضیه متواتره میگیم آقا این تعداد مخبر محال است که همشون بخوان دروغ بگن. یعنی چجوری؟ خوب با من باشید. مخبر شماره یک، مخبر شماره یک، خبردهنده شماره یک، تصادفاً منفعتی او دارد که، یعنی او منفعتی دارد که اون منفعت و مصلحت اقتضا می کند چنین دروغی بگه. تصادفاً این مقرون شده است به مخبر دیگری که از قضا او هم مصلحتی دارد که اون مصلحت اقتضا میکنه که او هم دروغ بگه، و باز تصادفاً این مقرون شده است به مخبر سومی که باز او هم مصلحت و منفعتی دارد که منفعت و مصلحت او اقتضا میکنه او هم دروغ بگه، و چهارمی و پنجمی و ششمی و دهمی و بیستمی و پنجاهمی تصادفاً ادعی که همشون مصلحتی دارن که مصلحت و منفعتشون اقتضا میکنه که دروغ بگن، اینا به هم دیگه قرین بشن و مقترن بشن. دقت فرمایید، این دقیقاً همون است که میگیم الاتفاق لا یکون دائمی یا ولا اکثریا. مثلا حالا این که تصادف و صدفه، این نمیتونه همواره تکرار بشود و همواره وجود داشته باشد. خب الا اینکه ببینید، ما بحثی که داریم این هست که آیا این قضایایی که ما داریم مثل همین لایکون و دائمیان، آیا این از قضایای قبلیه است، از گزاره‌های پیشینیه، یعنی قبل از تجربه مطرح است که اسلامشون قضایای اولیه عقلیه، آیا از این قبیله، یا بفهمید از قضایای بعدیه است، یعنی بعد از تجربه مطرح میشه، کدام یک از این دوست؟ مرحوم آقای صدر در کتاب الاساس المنطقی للاستقراء اونجا بحث میکنن، میگن این الاتفاق لا یکون دائمیا ولا اکثریا به عکس آن که منطق ارسطویی ادعا میکند از قضایای پیشینی عقلی اولی نیست، بلکه از قضایای بعدیه است، بعد از تجربه است. ما در اثر تجربه به چنین نتیجه رسیدیم، وگرنه اگر تجربه در میان نباشد عقل چنین حکمی ندارد. اگر 1 میلیارد دفعه اقتران صورت اولا به صورت ثانیه رخ بدهد، به خودی خود، یعنی اگر اون مبنای استقرار رو بذاریم کنارا، به خودی خود میتواند دفعه 1 میلیارد و 1 کمی دفعه یک این اقتران نباشه. مثل همون سکه رو که شما میاندازید هوا و میاد پایین، ها، اینکه این روی سکه یا اون روی سکه، حالا زمان طاغوت خم چون یه روی سکه شیر بوده دیگه، عکس شیر و خورشید و اینها، لذا میگن شیر یا خط، از این حیثه که دیگه شیری در کان زد تمام شد، عرض کنم که خطتون که، ولی منظور هر روی شیر یا خط. خیلی خب، حالا این روی سکه یا اون روی سکه، پس اون روی الف، شما سکه رو می‌ندازید بالا میاد پایین، روی الف سکه میاد، بار دوم الف میاد یا ب میاد، بازم 50-50 است، می‌ندازید بالا. فرض بفرمایید 100 دفعه شما این سکه رو میندازید بالا و میاد پایین، و هر 100 دفعه روی شماره 1 این سکه بیاد، خب دفعه 101 میخواید بندازید، این دفعه روی شماره 1 میاد، روی شماره 2 بازم معلوم نیست، بازم 50-50. نمیتونید بگید آقا این که 100 دفعه روی شماره 1ش آمده پس دفعه 101 هم دیگه حتما همینه، یا نه از اون بگی، بگی نه بس دیگه 100 دفعه این رو اومد دیگه این قطعا اون روی سکه میاد، این دلیلش، دلیلی ما اینجاشی نداریم. حالا این همه بحث میشه چطور خود آقای صدر احتمال رو قبول داره اما اینجا رو قبول نداره، نه در جای خودش بود بحث بشه. بگذاریم، به هر تقدیر مراد این هستش که مرحوم آقای صدر میگن که ما اساسا، حتی اینجا به تصریح نمیگن، بنده دارم عرض کنم خدمتتون، میفرمایند که ما اساسا حتی همین قضیه الاتفاق لا یکون و دائمیان که در فلسفه مطرح هست، در منطق مطرحه و شما ها باش آشنا هستید، بزرگان فلسفه و منطق مطرح میکنن، از شما از ارسطو بیاید تا ابن سینا تا حتی کنونی ها مطرح میکنن الاتفاق لا یکون و دائمی، یا این یه قضیه عقلی پیشینی اولی نیست، بلکه این قضیه تجربیه، با تجربه ما اینطور دیدیم، وگرنه اینطور نیستش که حتما هر مثلا توی که یه قضیه پیشینی باشد. یه مقدار عبارات رو بخونیم مطلب کمی روشن بشه، بعد باز توضیحاتی از عرض میکنیم. عبارات رو هنو نخوندیم. التواتر، الخبر المتواتر من وسائل الاثبات الوجدانی للدلیل الشرعی. خبر متواتر از ابزارها و وسائل اثبات وجدانی است. گفتیم اثبات وجدانی یعنی قطع و یقین، از وسائل قطعی است برای اثبات دلیل شرعی. و قد عرف فی المنطق، البته اگر بخواید خیلی دیگه منطق خشخاش بذارید باید المنطق الارستی، چون منطق ارسطو این تو تعریف میکنه، به انهو اخبار جماعت کثیرین یمتنع تواطعهم علی الکذب، که تعداد بسیاری خبر بدهند که اون ممتنع باشد، محال باشد توطئه همه اونها بر دروغگویی، و به موجب هذا تعریف یمکن ان نستخلص، به موجب این تعریف میتوانیم خلاصه کنیم که چی؟ ان المنطقه یفترض ان القضیه المتواتره مستنتجه من مجموع مقدمتین، منطق فرض میکند که، منطق ارسطویی منظور، فرض میکند که قضیه متواتره استنتاج میشود از مجموع دو تا مقدمه، احداهما به مثابه صغرا و هی تواجد عدد کبیر من المخبرین. خب این یافت شدن تعداد زیادی از خبردهندگان، خب اینو ما از کجا میفهمیم؟ با حس. میاد خبر میده به من، نفر دوم، نفر سوم، نفر چهارم، این که حس میکنیم دیگه، این که خیلی خاصی نیستش که لازم نیست برهان عقلی بیارم که وقتی تعداد مخبرین زیاد شد میگم تعداد مخبرین زیاده. به این شکل عرض کردم اون چه که در منطقه ارسطویی مشخص نشده این است که این عدد کبیر دقیقاً چه تعدادی هستش، این مشخص نشده. والاخرى بمثابه الكبرى وهي ان كل عدد من هذا القبيل يمتنع تواطؤهم على الكذب، تعداد یه همچین تعدادی، ان كل عدد من هذا القبيل، هر تعدادی از این قبیل یه همچین تعدادهایی ممتنع است تواطؤشون بر کذب. حواستون باشد ادعای امتناع که میکنن میخواید بنویسید يمتنع بالامتناع الذاتي، یمتنع اول بعدش اضافه کنید بل امتناع ذاتی، ای یستحیل، یمتنع اول بعدش اضافه کنید بل امتناع ذاتی، ای یستحیل، اصلا محاله، امتناع ذاتی دارن، اینطور ادعا میکنن. و هذه الکبرى یفترض المنطق انها عقلیه، منطق ادعا میکند که این فرض میکند که این یه قضیه عقلی است. و من القضايا الاوليه في العقل، از قضایای قبلیه اولیه در عقل است. مثل چی؟ مثل قضیه استحاله اجتماع نقیضین، مثل قضیه بله اینکه کل اکبر من الجزء و هكذا. و من هنا عد المتواترات في القضايا الضروريه الست التي تنتهي اليها كل قضايا البرهان، به همین دلیل متواترات رو از جمله قضیه های ششگانه ضروری برشمرده که همه قضایای برهان به او منتهی می شوند. و هذا التفسير المنطقي للقضيه المتواتره يشابه تماما تفسير المنطق نفسه للقضيه التجريبيه التي هي احدى تلك القضايا الست. این بفرمایید که تفسیر منطقی که برای قضیه متواتر بیان شد کاملا شبیه تفسیر منطق است، همین خود منطق نسبت به قضیه تجربی، التي هي احدى تلك القضايا الست، که یکی از اون قضایای ششگانه است. فانه يرى ان عليه الحادثه الاولى للحادثه الثانيه، عليه حادثه اول برای حادثه دوم، التي ثبتت بالتجربه عن طريق اقتران الثانيه بالاولى في عدد كبير من المرات مستنتجه من مجموع مقدمتين. حادثه اولى مثل چی؟ مثل وجود حرارت مثلا. حادثه دوم مثل چی؟ انبساط آهن. آهنی که شما در برابر حرارت بگیرید این فرض بفرمایید که منبسط میشود، منبسط میشه. این استنتاج شده از دو مقدمه، احداهما به مثابه صغرا و هیه اقتران الحادثه الثانیه، انبساط آهن، بالاولا یعنی به همون حرارت، فی عدد کبیر من المرات، در دفعات فراوان. والاخرى به مثابه الکبرا، کبراش و هیه ان الاتفاق لا یکون دائمیا، به معنا انه یمتنع ان یکون هذا الاقتران فی کل هذه المرات صدفتا، این ممتنع است و محال است که اقتران در همه این دفعات تصادفی باشه. لأن الصدفة لا تتكرر لهذه الدرجة، تصادف که اینقدر تکرار نمیشه که. و هذه الكبرى يعتبرها المنطق قضية عقلية اولية، ارکریم قبلیه یعنی قبل تجربه، خب ولا يمكن في رأيه ان تكون ثابتة بالتجربه، ممکن نیست در رأی منطقی این قضیه ثابت باشد، یعنی موجود باشد به وسیله تجربه. لأنها تشکل الكبرى لإثبات كل قضية تجريبية، این خودش کبرای هر قضیه تجربی رو میسازد. فکیف یعقل ان تكون هي بنفسها قضية تجريبية، اگر خودش هم بخواد تجربی باشد دور لازم میاد. هر قضیه تجربی رو شما برای اینکه بخواید اثبات بکنید یک کبرایی نیاز دارید، کبراش همین است که الاتفاق لا یکون دائمی. حالا اگر خود همین کبرا هم بخواد تجربی باشه، خب شما قضایای تجربی رو با این ثابت میکنید، خود اینم تجربی باشد که تجربه رو با تجربه ثابت بکنید که این دور لازم میادش. یعنی یعنی شما باید الف رو به وسیله الف ثابت بکنید، دور لازم میاد. یعنی الف بر خودش متوقف، این توقف شیء علی نفسه. ما یه قضیه تجربی رو میخوایم به وسیله قضیه تجربی ثابت بکنیم، میشه توقف شیء علی نفسه. دقت میکنید چرا؟ مثل که شما میگید حجیت خبر واحد رو نمیشه با خبر واحد ثابت کرد. چرا؟ چون دور لازم میاد. خبر واحد که نمیتونه خودش رو ثابت بکنه که. دقت میکنید چی میگم؟ شما کی شما رو تایید میکنه؟ من خودم تایید میکنم. چه فایده دارد؟ چه ثمره براش مترتب میشه؟ ها بعضی هستن میگه کی شما رو معمم کردیم؟ خودم کار کردم و لازم نام کسی این کار بکنه. خیلی خوب، البته بعضی هم که از اون جبران میکنه، میرن پیش چند نفر معمم میشن، نمیدونم چه اثری برش مترتبه. این خیلی جالبه، این دیگه خیلی جالب هست. بله بله صاحب، بله دیگه. ما در منطق اینطوره، در منطق اینکه قضایای تجربی رو آمدن از ضروریات دانستن، پشتوانش این کبراست که الاتفاق لا یکون دائمی ها. و اگر ما اینو زدیم زمین، کل این قضایا زیر سوال میرن. نه نه در نه در عرف آخه بحث این است که ممکنه قطع پیدا کنن، یقینشون یقین ذاتی باشد. یعنی به طرف میگه آقا تو چرا از این مسیر نمیری؟ میگه آقا این مسیر خوبی نیست. آقا چرا؟ میگه من هر بار از رفتم زمین خوردم. ما چی؟ آره حسن. میگه آخه بابا آخه اینطوری که نمیشه. میگه نه من یقین دارم بریم یه اتفاق میفته. خب این یقین اولا خیلی وقت عرف به گمانم میگه یقینم، خیلی یقین اون خیلی 100% منظورش نیست. ولی حالا حتی اگر یقینم باشه، یقین ذاتیه، یقین موضوعی نیست. ما الان میخوایم یقین موضوعی رو بحث بکنیم. یقین ذاتی بله میشه، انسان از تجربیاتی که به دست میاره با یقین ذاتی پیش میره. ببینید در خود فلسفه علم و معرفت شناسی در مغرب زمین هم بحث مطرحه که آیا علم تجربه به یقین منجر میشه. میگن نه. شما ببینید مهمترین شبهات مثلا مال امثال هیوم هست، دیوید هیوم، که شبهه‌ای که مطرح میکنند که بالاخره نمیپذیره، زیر بار نمیره، و دیگران هم بعد از اون هم همین مطلب رو دارن که نمیپذیرن و زیر بار نمیرن. عرض منظر مبارک شما که اینطور هستش. در این حال میگن چاره ای نداریم، مثل دموکراسی میمونه. دموکراسی یک نظریه ایست که در خود غرب بیشتر از همه جا بهش ایراد وارد شده. دانشمندان غربی، فیلسوفان سیاسی غرب اشکالات فراوانی به دموکراسی وارد کردن، خیلی اشکال وارد کردن. در این حال میگن چاره ای نداریم، راه دیگه ای نداریم، الان دیگه خیر الموجودینه دیگه، چه طریق دیگه وجود ندارد، پس همین با دموکراسی پیش بریم. لذا گاهی اوقات، حالا استطرادان عرض بکنم، گاهی اوقات خیلی از این بحثایی که مثلا احیانا غربی ها مطرح کردن، گاهی البته نه همیشه، لازم نیست ما خیلی به اعصاب مبارک فشار بیاریم، مغزمون رو مصرف بکنیم، فسفر مغزی مصرف کنیم. اگر این خود اهل مطالعه باشیم، جواب اینا تو خود کلمات خود غربی ها هست، یعنی از خودشون به خودشون. بله گاهی ما میخوایم از نقطه عزیمت و با خواستگاه اسلامی جواب بدیم، خیلی خوب، ما باید دنبال جواب خودمون بگردیم. اما اگر نه، بخشی از پاسخ ها رو لااقل خودشون مطرح کردن. به هر تقدیر ایشون میگن فکیف یعقل ان تکون هی بنفسها قضیه تجربیه. بعد میفرمان و اذا دققنا النظر وجدنا، ما اگر دقت نظر به خرج بدیم میابیم، ان الکبر التي تعتمد عليها القضيه المتواتره مردها الى نفس الکبر التي تعتمد عليها القضيه التجريبيه، همان کبرایی که قضیه متواتره به آن اعتماد دارد و تکیه دارد، بازگشتش به همان کبرایی است که قضیه تجربیه بر آن اعتماد دارد و تکیه دارد. و اون نکته چی بود؟ اینکه صدفه و تصادف تکرار نمیشه، یه مرتبه، دو مرتبه، سه مرتبه، اما دیگه اینقدر تکرار نمیشه. خب لأن کذب المخبر، کذب مخبر میدونی یعنی چی؟ یعنی افتراض مصلحت شخصیت معینت دعته الى اخفاء الواقع. فرض باید بکنیم برای این شخص مخبر دروغگو یک مصلحت شخصی معینی که اون مصلحت شخصی معین فرا خوانده است او را به این که واقع را بپوشاند. و کذب العدد الكبير من المخبرین، حالا این یه مخبر بود، حالا اگر ما بخوایم کذب تعداد زیادی از مخبرین رو لحاظ بکنیم، میدونی معناش چیه؟ معناه افتراض ان مصلحت المخبر الاول فی الاخفاء، اینکه مخبر اول مصلحتی براش وجود داشته که مخفی بکنه واقع رو، اقترنت صدفتن به مصلحت المخبر الثانی فی الاخفاء، این صدفتن و تصادفاً مقترن شده است با مصلحت و منفعت مخبر دوم در این که مخفی بکند حقیقت رو. والمصلحتان، حالا این دو مصلحت با هم دیگه معن، اقترنتا صدفتن به مصلحت المخبر الثالث فی الشیء نفسه، عرضم خواهدتون که اینها با هم دیگه مقترن شدن به شکل تصادفی با مصلحت مخبر سوم در همون جهت در اخفاء واقع. و هاکذا علی الرغم من اختلاف ظروفهم و احوالهم فهذا یعنی ایضا تکرر صدفه مرات کثیره، حتی در سقیفه هم، حتی در سقیفه هم برخی که احساس کردن خلافت قرار نیست به اونها برسه بحث قدیر رو مطرح کرد، بعضی که احساس کردن دیگه قرار نیست خلافت به اونها برسه گفتن آقا پس اگه خلافت قرار نیست ما، چون مدنی ها بودن دیگه، انصار بودن، گفتن بالاخره نبوت از شما بود، از شما مهاجرین و مکی ها بود، لااقل خلافت از ما باشه، خلافت از ما انصار باشه، تقسیم قدرت بکنیم. بعد که دن نه، باز دو مرتبه همون مکی ها و قرشی ها و مهاجرین اونا میخوان خلافت هم بر خودشون بردارن، گفتن آقا پس اگه اینطوریه پس لااقل علی باشه که پیغمبر خودش فرمود که این جانشین من هستش، یعنی بالاخره یه جای خودش رو لو میده، تا یه جاهایی هم حالا مصالح اگر همراه باشد بالاخره یه جایی میشه که مصلحت کسی دیگری خلاف اون باشد. کما اینکه شما ببینید ابو سفیان آمد خدمت امیرالمؤمنین یا عباس رو واسطه کرد که بیاید منم از شما حمایت میکنم که شما خلیفه بشی. ابو سفیان طرفدار خلافت علی بن ابی طالب بود. چرا؟ چون مصلحتی داشت، مصلحتش این گمان میکرد خب علی از فامیلاشونه، حالا نمیدونست امیرالمومنین سر کار بیاد که گردن همین امثال اینم میزنه، ولی منظور فامیلامونه بالاخره هرچی باشه، بنی هاشم و بنی امیه با هم دیگه فامیلن، به نوعی پسرمون با هم دیگه، باز این باشه بهتر از دم بنی تمیم و بنی خطاب و امثال ذالک هست، از اونها لااقل بهتر از خودمون باشه لااقل. لذا پیگیر بود که حضرت فرمودن نه من از تو کمک نمیگیرم برای همچین امری، هر کسم تکی کنم به تو تکی نمی کنم. منظور میخوام عرض کنم خدمتتون که مصالح مختلفه، حتی میتونن افراد ناجور باشن لکن مصلحت هاشون متفاوت باشه و از قضا مصلحتش اقتضا بکنن که مخفی نکند واقعیت رو، ها یا بالعکس، بالاخره مصالح متفاوت هستش. حالا ده ها انسان، صدها انسان مختلف با مصالح گوناگون، با موقعیت ها و شرایط و احوال مختلفی که دارند، همشون مصالحشون در یک راستا قرار بگیرد، گفتن چنین چیزی مشکل هست. فهذا یعنی ایضا تکرر صدفت مرات کثیره، این یعنی این که صدفه و تصادف این دفعات فراوانی تکرار بشه. یه بحثی دارد مرحوم آقای صدر، کتابچه مختصری هست، در حقیقت این مقدمه است، متعالی جداگانه چاپ شده به نام المرسل و الرسول و الرساله، مقدمه کتاب الفتاوى الواضحه بوده، الفتاوى الواضحه رساله عملی شهید صدر هستش، مقدمه اعتقادی حدود 60 صفحه برش نوشته، المرسل و الرسول و الرساله، اونجا از همین مبانی منطقی استقرا و حساب احتمالات استفاده کرده برای اثبات عقاید. حقیقتاً بحث رائع و بحث جذاب و جالبی هستش، خیلی خوب و زیبا اونجا بر اساس همین منطقه استقرا و حساب احتمالات عقاید دینی رو اثبات میکنه، خیلی جذابیت دارد، خیلی جالبه، یعنی انسان از این زاویه به موضوع نگاه میکنه چقدر خوب و عالی و قابل فهم برای عموم مطلب ثابت میشه. همین منطقه استقرا و حساب احتمالات، حساب احتمالات. و علی هذا الاساس، بنابراین ارجع المنطقه، باز یعنی منطقه ارسطویی نه منطقه آی صدر، و على هذا الاساس ارجع المنطق الاستدلال. بالاخره ما در مورد صدر داریم سخن میگیم، درباره یک نابغه کم نظیر تاریخ معاصر، کسی که در 11 سالگی رساله‌ای در باب منطق نوشته. خب کسی که در 11 سالگی رساله در باب منطق می‌نویسد خیلی بعید نیست مثلا در 30 چند سالگی یک مبنای جدید در منطق بشری اصلا بنا بگذارد. این خیلی چیز عجیبی نیستش که مثلا ما تعجب بکنیم از این مطالب. و على هذا الاساس بنابر این ارجع المنطق والاستدلال على القضيه التجريبيه والقضيه المتواتره الى القياس المكون من المقدمتين المشار اليهما. میگه منطق ارسطویی آمده استدلال بر قضیه تجربی و قضیه متواتره رو، این رو برگردونده به قیاسی که تکوین یافته است از اون مقدماتی که مورد اشاره قرار گرفت. صغرا و کبرایی برای متواتره گفتیم، صغرا و کبرایی برای قضیه تجربیه گفتیم، که گفتیم در واقع کبرای قضیه متواتره برمیگرد به کبرای همون قضیه تجربیه. و اعتقد به ان القضیه المستدله لیست به اکبر من مقدماتها، و معتقدم از اون قضیه ای که مورد استدلال قرار گرفته، قضیه مستدله یعنی قضیه ای که ما به دنبال اثباتش بوده ایم، یعنی همون نتیجه، قضیه مستدله نتیجه. خب مثلا اگه خواستید راحت تر بشه، قضیه مستدله مثل نتیجه، نتیجه اکبر از مقدماتش نیست، کما این که در قیاس معمولا همینطوره. ولکن صحیح، صحیح این است که ان الیقین بالقضیه التجریبیه والمتواتره یقین موضوعی اما نه استقرایی بلکه نه قیاسی بلکه استقرایی. و ان الاعتقاد بها، اعتقاد به این قضیه، حصیلت و تراکم القرائن الاحتمالیه الکثیره فی مصب واحد، این نتیجه تراکم و جمع شدن قرینه های احتمالی بسیاری در محور واحد است، در یک راستا هستش. فاخبار کل مخبرن قرینتون احتمالیه، اخبار هر خبردهنده یه قرینه احتمالی است. و من المحتمل بطرانها، میشه باطلش کرد. چرا؟ لامکان وجود مصلحت تدعو المخبر الى الكذب، برای اینکه ممکن است این مصلحتی وجود داشته باشد که این مخبر رو به دروغگویی واداشته باشه. و کل اقتران بین حادثتین قرینتون احتمالیه على العلیت بینهما، هر اقترانی بین دو حادثه این خودش یه قرینه احتمالی است بر علیت میان آن دو. و من المحتمل، ما جو انداختیم چیزی؟ نه درست، بل و من المحتمل بطلانها، یعنی ایل قرینه، این قرینه رو میشه باطلش هم کرد. چرا؟ لامکان افتراض وجود علت اخرى غیر منظوره هی سبب فی وجود الحادثه الثانیه، برای اینکه ممکن است فرض شود یه علت دیگری که لحاظ نشده بوده و دیده نشده بوده به عنوان سبب در وجود حادثه دوم. این که شما همیشه از این راه میروی و زمین میخوری، این به خاطر این نیست که نفرینی در این مسیر وجود داره، این برای نسته توجه نمی کنی، این یه قسمتی از جام مثلا زمین لیز پات لباس گیر میکنه به چاقه چه میخوری زمین، فکر کردی اینجا این نفرین این تلسمی مثلا کرده، نه تلسم نیست، یه علت دیگری وجود دارد که شما او رو لحاظ مثلا نکردی یا هاکزا موارد دیگر. میفرمند که غیر انها، هاش میخواند به همین حادثه ثانیه، غیر انها یعنی همون اتفاقی که شما معلول میدانی، اقترنت بالحادثه الاولا صدفتن، حادثه دوم تصادفاً با حادثه اول همراه شد. فاذا تکرر الخبر و عبل اقتران، وقتی که این خبر یا اقتران تکرر پیدا کرد و مکررن تکرار شد، تعددت القرائن الاحتمالیه، قرینه های احتمالی متعدد میشن. وزداد احتمال القضیه المتواتره او التجریبیه، زیاد میشود، افزایش پیدا میکنه احتمال قضیه متواتره یا تجربیه. و تناقص احتمال و نقیضها، این تیکه دوم برای آیه صدر خیلی مهمه، میگه مثل کفه ترازو میمونه، وقتی یک کفه پایین میره کفه دیگه بالا میره. وقتی فرض بفرمایید که یه وقتی براتون عرض میکنم که شاعر عرب شیعه گفته بود اشکال میکنن، میگن شما چطور میگید امیرالمومنین علی علیه السلام این از عیسی مسیح بالاتره، در حالی که عیسی مسیح عروج کرد به آسمان رفت و علی در دل خاک رفت. براتون میگفتم اون شاعر گفته بود که از قضا همینه، چون کفه ترازو اینطور هست که اونی که سنگین باشه میره پایین، اونی که سبک باشه میره بالا. اینا در دو کفه ترازو قرار گرفتن، علی سنگین بود رفت پایین زیر خاک، عیسی سبک بود رفت بالا تو آسمان. حالا خیلی حرف جالبی نیست، حالا حضرت عیسی پیامبر خداست، اولو العزم، مقامش محفوظه، ولی حالا به هر حال شاعره دیگه، شعر میگه برد چی؟ آره بلاقه اینطوری باشه همه هستی باید بره بالا. عرض کنم که به هر تقدیر مراد اینا در مقام قیاس با این دومگه، اینا در دو کفه ترازو نشستن، دقیق کسان در کفه ترازو قرار نمیگیرن با امیر المومنین، اینا در کفه ترازو نشستن با هم. به هر تقدیر من میخوام عرض کنم، یعنی نکتش اینجاست رفقا، اینات بفرمان مرحوم آیست میگن فقط مهم نیست که یک طرف احتمالات داره افراد زیاد میشه، نه مهم اون طرفی که داره کم میشه. اولا احتمالات در محور واحد قرار داشته باشن، مجزای از هم نباشن، جدای از هم نباشن، مثل اون سکه هایی که شما بالا مینداختی هر دفعه یک حادثه جدیدی رخ میداد بی ارتباط با حادثه قبلی، در محور واحد قرار نداشت. اما اگر نه، همه اون احتمالات ناظر به هر مثلتون که اتفاق واحد بشن. چطور؟ مثال بزنم، اگر شما همزمان 100 سکه رو همزمان با هم 100 نفر دستشون بگیرن و بیان نزن هوا که این از مثلتون که طرف الفش بیاد، احتمال این که همزمان با هم هر 100 سکه طرف الفشون بیاد چقدر با هم دیگه؟ 1/100 ها؟ یک، چون 100 نفر همزمان با هم دارن سکه رو میندازن بالا، ها همزمان با هم وقتی این سکه رو انداختن بالا، باید 100 نفر با هم دیگه 50 50 50 50 هماهنگ بشه، 100 میشه، حتی کمتر میشه، خیلی کوچکتر میشه، ضرب در هم میشه. یعنی شما ببینید احتمال اول 50 50 است، دو تاش با هم دیگه میشه 25 ها، 25/100. احتمال سوم، احتمالشون همه با هم دیگه همزمان یک طرف بیاد، دقت میکنه همه طرف الف بیاد. خب وقتی این احتمال اینقدر کوچیک میشه، احتمال این که همه با هم دیگه یک طرف نیاد چقدر میشه؟ او خیلی احتمال زیاده. اینکه 100 نفر با هم دیگه سکه رو بندازن بالا و اینا همه مثل هم نشه، این احتمالش خیلی زیاده. بله خیلی زیاده، دقت میکنم چی عرض میکنم، میگه آقا احتمال میدی که این 100 نفر که با هم سکه کار میندازن بالا یه جور نیاد؟ میگه معلومه که احتمال، اصلا معلومه، اصلا غیر از اینشو فکر نکن، معلومه اینا بالاخره میندازه بالا، هر کسی جوری میندازه و یکیش بالاخره لااقل میشه یه جور دیگه در بیاد. تا چی عرض میکنم، اما احتمالی که هر 100 تا این تمام احتمالات ما در محور واحد قرار دادیم، خب یک طرف احتمال فوق العاده اندک شد، یک طرف خیلی رفت احتمال بالا. اینطور یعنی این نسبت معاکسی که در نظر میگیریم بیشتر به سمت اثبات حرکت میکنیم. ایشون میگن که وزداد احتمال القضیه المتواتره او التجریبیه و تناقص احتمال و نقیضها، از یه طرف این افزایش پیدا میکنه، از اون طرف احتمال نقیضش کم میشود، حتی یصبح قریبا من الصفر جدا، این گرایش به سمت صفر پیدا میکنه، بسیار به صفر نزدیک میشه، فیزول و تلقائی، یعنی تلقائی یعنی خود به خود، خود به خود به خودی خود زائل میشه، یعنی کسی از بیرون لازم نیست بیاد حکم بکنه، عقل به خودی خود قبلا گفتن این همچین احتمالاتی رو دیگه نگه نمیداره. لذعالته شدیده، از بس کوچکه، ذعالت ذعیل یعنی کوچک اندک، لذعالته شدیده به خاطر کوچکی شدیدش، و نفس الکبرى التي افترضها المنطق القدیم، همان کبرایی که منطق قدیم و منطق ارسطو اون رو فرض میکرد، لیست فی الحقیقه الا قضیه تجریبیه ایضا، پس ایشون منکر شدن که این الاتفاق لا یکون دائمی یا بخواد قضیه قبلیه عقلیه باشد، نه این رو قضیه بعدیه تجریبیه میدونن. چرا؟ دلیل، و من هنا نجد ان حصول اليقين بالقضيه المتواتره والتجريبيه يرتبط بكل ما له دخل في تقويه القرائن الاحتماليه نفسها. ما میبینیم که حصول یقین، اینکه یقین حاصل شود نسبت به قضیه متواتره و تجربیه، این مرتبط است به همه امور که دخالت دارند در تقویت قرائن احتمالیه به خودی خود. مثلا حالا اینا بحثش الان نیستا، ما یک صفحه بعد بحثش میاد در مورد ضابطه متواتر اونجا میگیم، اما مثال بزنم فرض بفرمایید که اگر 10 نفر 50 نفر بیان خبر بدن که فلان جا فلان حادثه رخ داد، 50 نفر افراد عادی و عمومی و شما شناخت زیادی هم ازشون ندارید، با این نفر تو خیابون داری برخورد میکنی میگه حاجا نرو جلوتر خطرناکه، مثلا فلان اتفاق افتاد، نفر دوم حاجا نرو خطر، نفر سوم، نفر چهارم، نفر پنجم، شاید دیگه تا 50 که برسن میگید آقا 50 نفر همه میخواستن با ما شوخی کنن، همه میخواستن ما دست بندازن، همه با ما میخواستن دروغ بگن، دیگه نمیشه دیگه، حتما هست. حالا اگر به جای 50 نفر 10 نفر منتها افرادی که شما یه مقدارم روی اینا شناخت دارید، میدونید افرادی هستن که معمولا کمتر دروغ ازشون سر میدن، افراد محترمی هستن، شاید با گفتن همون 10 نفرم یقین حاصل بشه و حتی با کمتر از اون هم یقین برای شما چی حاصل بشود. دقیق میفرمایید، یعنی میخوایم بگیم در همین قضیه متواتره و تجربیه خود اون احتمال اگر به لحاظ کیفی تقویت بشه زودتر یقین حاصل میشه، زودتر یقین حاصل میشه. پس این نشون میده این یه قضیه پیشینی عقلی نیست، قضیه پیشینی عقلی نیست، بلکه این تحت تأثیر همین بحث حساب و احتمالات و تجربه و این هاست. ایشون میگن و من هنا نجد ان حصول اليقين بالقضية المتواترة والتجريبية يرتبط بكل ما له دخل في تقوية القرائن الاحتمالية نفسها. قرائنی که ایمان کمک میکنن و تقویت میکنن، این عرض محضرتون که بله، یعنی چیزهایی که اینها میان دخالت دارن در تقویت قرائن احتمالیه. فکلما کانت کل قرینت احتمالیت اقوا و اوضح، هرچه که اون قرینه احتمالی قوی تر و واضح تر باشد، کان حصول الیقین من تجمع القرائن الاحتمالیه اسرع، حصول یقین از جمع شدن و گرد آمدن این قرینه های احتمالی به دور یکدیگر سریع تر هست. خب نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه میگیریم که قضیه مستقرعه و تجربیه و بعدیه، این قضیه که ما داریم یه همچین قضیه ایست، قضیه ایست که تجربی و بعدی است، نه قضیه بفرمایید که اولیه و قبلیه، این فرسون که الاتفاق لا یکون دائمی و امثال ذلک. و علی هذا الاساس نلاحظ ان مفردات التواتر، بالای مفردات التواتر اگر کتابتون حاشیه نداره بنویسید اخبار، اگر نداره حاشیه، اگر دارد که هیچ، چون دیگه کتاب معمولا حاشیه داره دیگه ما میترسیم. بله مفردات تواتر یعنی همون اخبار، خبرها. ان مفردات تواتر اذا کانت اخبارات یبعد فی کل واحد منها احتمال الاستناد الى مصلحت شخصیت تدعو الى الاخبار به صورت معینه، عرض محضرتون که اگر اون اخبارات به گونه ای باشن که بعید باشد در هر یک از آنها احتمال استناد به مصلحت شخصی که آن مصلحت شخصی بخواند شخص را و دعوت بکند او را به چه چیزی، به اینکه خبر بدهد به شکل خاصی. خب حالا چرا بعید باشد؟ اما لبساقت المخبر، یا اینکه اصلا مخبر آدم موثوقون بهیست، او لظروف خارجیه، یا بفرمایید که یک شرایط خارجی وجود دارد. حصل الیقین، این حصل الیقین جواب اون ان مفردات التواتر اذا کانت، جواب او هستش که فهمیدن ان مفردات التواتر اذا کانت، این جواب او هست. خب حصل الیقین به سببها به صورت اسرع، این یقین به صورت سریعتری به سبب این مفردات حاصل میشه. و کذالک الحال فی الاقترانات المتکرره بین الحادثتین، در اقتراناتی که میان دو حادثه رخ میدهد، دو حادثه‌ای که در قضایای تجربیه هستن، اونجا هم همینه. فانه کلما کان احتمال وجود علت غیر منظوره اضعف، هرچه احتمال وجود علتی که منظور نباشد ضعیفتر باشه، کانت دلالت الاحتمالیه لکل اقتران علی العلیت اقوا. شما مثلا یا حادثه الف با حادثه ب همزمان شد، میگی نه حادثه الف علت حادثه ب نیست، پس چیه؟ یه حادثه جیمی که الان ما بهش توجه نداشتیم او دلیل هستش، دقت میکنید؟ حالا اگر اون حادثه جیم خیلی دور باشه، خیلی پرت باشه، مثلا دیدید که آقا شما یه اتفاق براتون خوب براتون میفته، بعد افراد مدعی میشن میگه این اتفاق افتاد، فکر نکنی من دعا کرده بودم، من دو یه پولی به من بده مثلا، میگه آخ تو خدا خیرت بده، تو کجا تو خبرم نداشتی همچی کاری من میخوام انجام بدم. گفت نه نه نه، من دعا کردم، من دیدم با این افراد برخورد کردم، یه هدیه چیزی من بده، یه پولی چیزی من بده، من برات دعا کردم. دقت میکنی؟ خب حالا هر چه این دورتر باشه ها، هر چه بعیدتر باشه، مثلا میگه آقا تو اصلا خبر نداشتی من میخوام همچی برنامه انجام بدم، همچی کاری میخوام انجام بدم، اگرم خبر میداشتی نفرین میکردی که دعا نمیکردی مثلا. هر چه این احتمال اینکه او دخیل باشد ضعیف‌تره، و در نتیجه احتمال اینکه همان امری که مقترن شد با کار شما، او احتمال چی قوی‌تر می‌شود و هاکذا. بعضیا مثلا فرض کن که میگه آقا ما وضع مالی، مثلا بعضی خانوما به شوهراشون میگن تو وضع مالیت خوب شد، این بخاطر روزی من بود، روزی من بود که اینطور شد. خب راهش این است که این آقا این خانومو طلاق بده، بعد آزمایش کنه ببینه بعد از اونم باز همینطور میتونه درآمدای زیاد داشته باشه یا نه متوقف میشه. اگر بازم ادامه داشت میتونه برای خانم پیغام بده که نه این مبلغ شما نبود، مبلغ خودم بود. اگر نه که خب نه، این دیگه میگم میصرفه یا نمیصرفه، بله هر شب خاطر که امتحانش خیلی البته مجانی نیست، ولی خب میتونه امتحان کنه. بر تقدیر این نکته است که در این طرف میفرمان فانه کلما کان احتمال وجود علت غیر منظوره اضعف، هر چه احتمال وجود علتی که مورد لحاظ نبوده ضعیف‌تر باشه، کانت دلالت الاحتمالیه لکل اقتران علی العلیت اقوا، دلالت احتمالیه برای هر اقترانی بر علیت این قوی تر است. و به تالی متوجه هست اون علت غیر منظوره، یعنی اون امر ثالث، این اقتران یعنی همین امر یک و دویی که کنار هم دیگه بودن، منظور این هستش. بله، و به تالی یکون الیقین بالعلیت اسرع و ارسخ، عرض محضرتون که یقین نسبت به علیت امر اول نسبت به امر دوم این سریعتر و راسختر است. و لیس ذالک الا لان الیقین فی المتواترات و تجربیات ناتج عن تراکم القرائن الاحتمالیه، این مطلب نیست مگر به خاطر اینکه یقین در متواترات، قضایای متواتره و تجربیه، نتیجه تراکم قرائن احتمالیه است. و تجمع قیام هل احتمالیت المتعدده فی مصب واحد، باز مصب واحد رفقا نتو کن، محور واحد باید باشد نه امور جدا از هم دیگه، مثل متواترات محور واحد دارد، همشون دارن یه خبری رو میگن. اگر تواتر لفظیه این الفاظ دارن تکرار میکنن، اگر تواتر معنویه دارن همه یه معنای خاصی رو میگن. دقیقا میفهمی چی میگن؟ خیلی خوب. بله، این بعضی اصطلاحات، خب ما اصطلاحات خودمون هست، جای دیگه نیست. من میدم امام جمعه تهران ایشون فرمودن که برای آمریکایی ها اجماع مرکب حاصل میشه. اجماع مرکبی اصطلاح خاص فنی اصولی ماست، اون که مردم نمیفهمن که اجماع مرکب یعنی چی، بگذاریم که بخش از طلابش هم شاید، ولی به هر حال عرضتون خواهد دون که برای اجماع مرکب اصطلاح خاص نیست. من تو بنده میشون گفت که برای آمریکایی‌ها اجماع مرکب حاصل میشه، نم شاید ایشون گفته اصطلاح آخوندی بگم بلکه اینا قبول بکنن. بگذاریم و تجمع قیمه ها، حالا اصطلاح آخوندی بعد دیگران به کار میبرن. من خاطرم هستش که زمانی که دولت دوم آقای احمدی نژاد شکل گرفته بود، بعد بحث بر سر این بود که مثلا رهبری نامه ای دادن به آقای احمدی نژاد که این آقا رو شما به عنوان معاون اول خود انتخاب نکن، یعنی به کنارش بذار، اینو کنار بگذار. بعد وقت حرف حدیث شد و بعدم آشکار شد از این حرفا و من کنار رفت. بعد یه آقایی که تو همون دستگاه ریاست جمهوری بود و مجموعه ایشون بود و از این حرفا اصلا یکی از مشاغلش توجیهگری بودش، نکته جالبی گفت، برام جالب بود. ایشون گفته بود که امر رهبری نسبت به کنار گذاشتن اون آقا از معاونت اول دولت امر ارشادی بود، لکن بعد که علنی شد به مولوی تبدیل شد. من گفتم این نکته ایست واقعا، اصلا خط میگه ما تو بحث اصولیمون در تبدیل امر ارشادی به مولوی این مورد رو هم اضافه کنیم که علنی شدن این یکی از مواردی که سبب میشه امر از ارشادی به مولوی بدل بشه. بالاخره عبارت تمام بکنیم. بله، و تجمع قیام هل احتمالیت المتعدده فی مصب واحد، پس حواستون باشه مصب واحد میخواد، یک محور میخواد. و لیس مشتقا من قضیه عقلیه اولیه قبلیه کتلک الکبرى التي یفترضها المنطق، خلاصه این که این از طریق استقراء به انجام میرسد نه از طریق قیاس. وقتی که ضابطه تواتر رو بفرماین باز بهتر برای ما مشخص میشه که بحث احتمال به چه نحوی هستش. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.